اگر نقد، نظر و پیشنهادی دارید در مورد برنامه به ویژه بخش دوم، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران در میان بگذارید. از طریق شماره تلفن 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری از سراسر کشور عزیزمون ایران، و همینطور میتونید به سامانه 30162 پیامک بزنید و نقدها و پیشنهادهای خودتون رو اعلام بکنید. همچنان دو شماره تلفن 220-485-220-58-800 و سامانه پیام کد 30558 در اختیار شماست. و اما در گام آخر، شبهای فرهنگ رو تقدیمتون میکنیم. از شما دعوت میکنم شرمنده باشید.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارم و کسی مثل شاهنامه دارم.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباشد.
شب‌های فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدا رو شاکرم که این ایام در خدمت شما هستیم و از قرآن سخن میگوییم و از قرآن میشنویم. امشب با موضوع قرآن شناسی شهید مرتضی مطهری در خدمت آقای دکتر اواذر حبیبیان هستیم. آقای دکتر سلام، ممنونم که دعوت برنامه رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه عزیزان رو دارم.
درود خدا بر شما. اگر موافق باشید سرمقاله برنامه را درباره قرآن شناسی شهید مطهری بشنویم، برگردیم گفتگومون رو آغاز
بکنیم.
شهید مرتضی مطهری از ناماشناترین چهره‌های علمی معاصر شیعه، علاوه بر موضوعات متعددی از جمله فلسفه و کلام و تاریخ، آثاری نیز در تفسیر قرآن کریم دارد. سخنرانی‌های تفسیری وی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی ایران که در نقاط مختلفی از جمله مسجد الجواد تهران ایراد شده بود، ابتدا در 14 جلد با عنوان آشنایی با قرآن انتشار یافت و سپس بخشایی از آن در قالب 3 جلد از مجموعه آثار وی به چاپ رسیده است. به باور مطهری، قرآن کریم اگرچه در نقطه ای ویژه و زمانی خاص نازل شده است، اما این ویژگی‌های زمانی و مکانی نقشی در شکل‌گیری آن نداشته و متن قرآن را با چنین نگاهی باید فرافرهنگی و فراتاریخی خواند.
جناب دکتر اواذر حبیبیان، شما مؤلف کتابی هستید که درباره روش تفسیری شهید مطهری صحبت میکنه و عنوان کتاب رو گذاشتید مفسر مصلح. این که شما شهید مرتضی مطهری رو مصلح قلمداد میکنید در کنار سایر عناوینی که میشود به چنین شخصیت هایی اطلاق کرد، وجه اون چی هست که وجه اصلاحی رو برجسته میدونید؟
در مورد استاد شهید مطهری، برای اینکه ما بخوایم شخصیت اصلاحی ایشون رو مورد بررسی قرار بدیم، باید جریان اصلاحی که از حدود 150 سال قبل شروع شد رو در واقع یک مروری داشته باشیم یا یادآوری بکنیم. جریانی که توسط سید جمال الدین اسدآبادی در واقع شروع شد و به نهضت بیداری اسلامی انجامید در مصر و در برخی از کشورهای اسلامی و هندوستان و با یه تأخیر مثلا 30-40 ساله به ایران وارد شد. این جریان اصلاحی در واقع در برخورد کشورهای اسلامی با پیشرفت و انقلاب صنعتی که در کشورهای غربی اتفاق افتاد و از اون طرف به عقب افتادگی کشورهای اسلامی و یک روحیه یأس و ناامیدی که در ملت‌های اسلامی بود، متفکران اسلامی رو به این فکر واداشت که در واقع امت‌ها رو هشدار بدن و یک بیداری رو در واقع رقم بزنن برای اونها.
در حقیقت اصلاح اجتماعی سیاسی است. چون ما گاهی آقا مصلح رو مصلح دینی هم قلمداد میکنیم، کسی که میخواهد دین پژوهی یک جامعه رو تغییر بده. شما مرتضی مطهری، شهید بزرگوار مرتضی مطهری رو مصلح اجتماعی و به تبع اون مصلح دینی.
بله بله، اساسا جریان اصلاح در این دوره در کشورهای اسلامی بیشتر ناظر به مباحث اجتماعی هست و حتی حالا بگونه که انشالله اشاره خواهیم کرد، حتی برخی از تفاسیر هم اینقدر پررنگ شدن در این جنبه و سعی داشتن که همه چیز قرآن رو جنبه اجتماعی بهش بدن که باعث اعتراض برخی از افراد هم شد. بله، همینطور که شما فرمودید، عمده بحث اصلاح در کشورهای اسلامی در این یک و نیم قرن گذشته مربوط به مسائل اجتماعی بود. بخشی از اون مربوط به شبهه هایی بود که در اثر ارتباط با کشورهای غربی توسط برخی از تحصیل کردگان در کشورهای غربی که به کشورهای خودشون برمیگشتن، یا نه توسط خاورشناسانی که از خود کشورهای غربی اینها مباحثی رو در مورد قرآن و در مورد متون اسلامی مطرح می‌کردن که شبهات جدی بود. مجموعاً این عوامل باعث شد که متفکران اسلامی برن به سمت اینکه شعار بازگشت به قرآن رو و تبیین دوباره ای از قرآن متناسب با فضای جدیدی که در کشورهای اسلامی رقم می‌خورد رو در واقع در دستور کار خودشون قرار بدن. عرض کردم که در واقع سید جمال پرچمدار این حرکت هست. خود سید جمال الدین اسدآبادی، یا حالا اونطوری که خودش تو نوشته‌های خود سید جمال الدین حسینی خودش معرفی می‌کرد، چون نمی‌خواست در واقع به عنوان یه چهره ایرانی شناخته بشه در کشورهای عربی و سایر کشورهای اسلامی، خودش تفسیر نداره، اما مشابه شهید مطهری لابلای صحبت‌ها و مقالاتش به فراوانی از قرآن و آیات قرآن استفاده می‌کنه. تأثیری که این بیان سید جمال بر شاگردش محمد عبدوخ می‌ذاره باعث میشه که اونجا دیگه تفسیر شکل جدی‌تری به خودش می‌گیره در جریان اصلاح اجتماعی معاصر، و همینطور رشید رضا و همینطور طنطاوی و دیگرانی که در جاهای مختلف، همینطور مفسرانی که در حدود دهه‌های 30 و 40 در واقع شمسی در ایران شروع کردن و تفسیر اجتماعی رو یا تفسیر اصلاحی رو در واقع نگاشتن با همین نگاه.
این نسبتی که شهید مرتضی مطهری با جریان بازگشت به قرآن داره، آیا فقط در حد سید جمال و دغدغه های سید جمال خلاصه میشه؟ که ما میدونیم به هر حال شهید مطهری توجه ویژه ای به سید جمال داشت، یا اینکه این سیری که بیان کردید بعد از سید جمال، محمد عبدو، رشید رضا، طنطاوی و دیگران هم مورد مطالعه و پژوهش شهید مطهری بوده، آیا آثار اینها توسط شهید مرتضی مطهری خوانده شده بود و ما میتوانیم ارجاعاتی در آثار او به متن تفاسیر اینها داشته باشیم، یا فقط پروژش مد نظر بود؟
ببینید، ارجاع داره شهید مطهری به آثار اونها، اما شهید مطهری خودش یک جامعیت داره نسبت به معارف اسلامی و خودش از این نظر تکمیله. ضمن اینکه برخی از جریان‌های اصلاحی هم به انحراف رفتند و دلیلشون این بوده که پایه محکمی نداشتند. شهید مطهری در همه مباحثش، حتی در بحث‌های فلسفیش، اونجایی که دیگه کار می‌خواد حرف نهایی رو بزنه، استناد به قرآن می‌کنه به عنوان اصلی ترین منبع در واقع تعالیم اسلامی. این خیلی مهمه، به خاطر اینکه خودش کاملاً، حتی بحث‌های عقلی، شخصیت عقلی برای شهید مطهری بیشتر متصوره، چون بیشتر ایشون رو به عنوان فیلسوف میشناسن و در فهم قرآن هم حتی ایشون در استفاده از عقل خیلی تأکید داره، ولی باز نهایتا در جنبندی مطالب ایشون رویکردش این است که استناد اولش به قرآنه، لذا نیازی نیست که بخوایم بگیم که حتما بخواد استناد بده به نوشته های مثلا عبدو یا رشید رضا یا دیگران. گاهی اشاره میکنه که مثلا
مفسر مؤلف توی این بخش خودش رو محسوب.
بله بله،
به این اشاره کردید که به هر حال ما مصلح بودن شهید مرتضی مطهری رو میتوانیم مد نظر قرار بدیم با ارجاعی که به توجه او به جریان بازگشت به قرآن داره و نسبتی که با سید جمال برقرار میکنه و با دیگران. مفسر بودن شهید مرتضی مطهری رو چگونه میتوانیم ارزیابی بکنیم و آیا اصلا میشود شهید مطهری رو مفسر قرآن دانست، یا اینکه کسی است که در یک سنت تفسیری شاگردی کرده و آرا و عقاید اون سنت تفسیری رو داره بیان میکنه؟ شأن مفسریت شهید مرتضی مطهری رو چگونه ارزیابی میکنه؟
ببینید، شهید مطهری خودش داعیه مفسر بودن نداره و اصراری نداره که بخواد خودش رو به عنوان مفسر قلمداد بکنه. برخی از جلسات تفسیری داره، همون مجموعه در واقع آشنایی با قرآن ایشون خب حاصل جلسات تفسیری ایشون هست، اما حتی اونجا هم خیلی خودش مقید به رعایت همه قواعد تفسیری که مفسرین معمولا بهش میپردازن نمی کنه. شهید مطهری مطهریه، مطهری یک انسانی است که دغدغه داره، از قم میاد تهران سال 31، بعد از 3 سال وارد دانشگاه تهران میشه، بعد از اون جلسات متعددی با طیف‌های مختلف جوانا و دانشجوها و پزشکان و اینها داره، در برخورد با مباحث روز عکس العمل نشون میده، اصطلاحاً نمیدونم این تعبیر درست هست یا نه، شاخک های حساس و تیزی داره نسبت به مسائل رو شکار میکنه. این مطهری خودشه، ما داریم عنوان مفسر روش میذاریم، ولی اینقدر ما وقتی نگاه میکنیم بررسی میکنیم میبینیم که ایشون تقریبا نیمی از قرآن رو تفسیر کرده به عنوان جلسات تفسیر. غیر از اون در بسیاری از کتابهاش تفسیر موضوعی داره، یعنی بخشی از کتاب رو، چون ایشون سخنرانی میکنه، مقاله مینویسه، جلسه داره، خب این جلسات و مقالات و سخنرانی ها موضوعی هن، طبیعتا بخشی از این موضوع سخنرانی خودش رو به نگاه قرآن نسبت به اون مسئله میپردازه که خیلی شبیه، یعنی نوع بحثش تفسیر موضوعی هست. اینا رو ما داریم، جلسات در واقع کتاب های آشنایی با قرآنش رو داریم. از اون طرف نگرانی و دغدغه‌ای که نسبت به تهمت‌هایی که نسبت به قرآن زده میشه رو داریم. خب مجموعه مفسر دیگه به کی میگن؟ حالا درست او خودش مفسر نمیگه، ولی وقتی ما ایشونو در کنار دیگران قرار میدیم که به عنوان مفسر شناخته میشن، در واقع به این نتیجه میرسیم که بله، قطعاً شهید مطهری رو ما به عنوان یک مفسر قرآن میتونیم بشناسیم و باید بشناسیم و باید بشناسانیم. من فکر میکنم خیلی خوب است که با قطع حالا مثلا بزرگتر در مثلا 3 جلد شاید بشه تفسیر مطهری رو چاپ کرد، به علاوه اون تفاسیر موضوعی که در کتاب‌های متعدد اومده و همچنین در کتاب یادداشت‌های ایشون که بخشی مربوط به قرآن در قرآن هست که اونها هم در واقع جای کار زیادی داره و خیلی از اساتید به اونها هم تأکید کردن. مجموعاً اینها رو ما در کنار هم قرار میدیم، هم به لحاظ حجمی، هم به لحاظ کیفی، هم به لحاظ روشی شهید مطهری رو به عنوان یک مفسر معرفی میکنه. ضمنی که وقتی وارد بحث روشی ایشون میشیم، چون ایشون معلمه، به درستی روز شهادت ایشون روز معلم نامگذاری کردن، روش یعنی معلمی ایشون در روش تفسیریشون هم کاملا نمایان هست.
بسیار ممنونم. یکی از مسائلی که در ارزیابی شأن مفسری بود، مفسریت شهید مطهری و مفسر بودن ایشون وجود داره، نسبت ایشون هست با علامه بزرگوار محمد حسین طباطبایی. برخار علامه طباطبایی یک مفسر عظیم الشأن، صاحب المیزان، و شهید مطهری شاگرد اون بزرگوار. آیا مفسر بودن و روش تفسیری شهید مطهری کاملا منطبق با روش تفسیری استاد بزرگوارشون علامه طباطبایی هست و همه چیز قابل ارجاع هست به آنچه که علامه طباطبایی انجام دادن، یا اینکه علاوه بر اینکه به اون سنت تعلق دارن و شاگردی ایشون رو کردند، خودشون هم نوآوری ها و ابتکارات خودشون رو دارن؟
ببینید، اولا ما باید یه بررسی داشته باشیم که علامه طباطبایی به عنوان استاد ویژه شهید مطهری چه تأثیراتی روی شخصیت ایشون داشته. یکی اینکه حالا از بین اساتید این شهید بزرگوار به نظر میاد که بیشترین تأثیر رو علامه طباطبایی داشته و مجموعاً شخصیت ایشون برای شهید مطهری بیش از بقیه اساتید جلوه کرده. وقتی استادی برای یک شاگردی این جایگاه رو پیدا میکنه، حتی در مسائل شخصی هم از او تبعیت میکنه. ما حتی میبینیم بعضی از شاگردان اساتید لحن بیانشون، نوع سخن گفتنشون رو شبیه استادشون هست. در مورد شهید مطهری میشه گفت که بیشترین تأثیر رو علامه طباطبایی داشته. این تأثیر یکیش رو پس کلن شخصیت کلی علامه هست که روی شهید مطهری تأثیر داشته. دوم اون روی کرده اجتماعی علامه هست، چون علامه هم المیزان رو به نوعی با روی کرده اجتماعی نوشته و برخی از کارشناسان این حوزه تفسیر المیزان رو تفسیر اجتماعی میدونن، چون زیاد به مسائل اجتماعی میپردازه. و سومین تأثیر علامه بر مطهری هم روش قرآن به قرآن هست که تو بحث روش بحث میشه. اما در موضوعات اجتماعی به نظر میاد که شهید مطهری فراتر از المیزان و علامه به مباحث اجتماعی میپردازه، چون برخوردش بیشتر از علامه بوده. یعنی مواجهه شهید مطهری در تهران با طیف‌های مختلف در دانشگاه و همینطور با موضوعات مختلف و بعدها که وارد بحث‌های حکومت اسلامی میشه و به عنوان یکی از تئوریسین‌های اصلی انقلاب به حساب میاد، طبیعی هست که ایشون به موضوعاتی پرداخته که از نگاه اجتماعی فراتر از اون نگاه اجتماعی المیزان است. از این جنبه بخوایم بگیم میشه گفت که تفسیر شهید مطهری و اساساً شخصیت شهید مطهری به لحاظ رویکرد اجتماعی فراتر از
المیزان، یعنی امتداد المیزان هست در موضوعات مختلف اجتماعی سیاسی که بله، شهید مطهری بله، با اونها همیتونه مواجه بوده بله، و روبرو بوده. در بخش مبانی من دوست دارم که مبانی شهید مطهری درباره قرآن رو یک مروری داشته باشیم. شهید مطهری برای قرآن چه جایگاهی و چه نگاهی داره و چه دیدگاهی درباره کل این کتاب داره؟ آیا در بخش وحی ایده های خاصی داره؟ در بخش حجیت، در بخش جامعیت قرآن آیا دیدگاهی که قابل اعتنا باشه میتوانیم از آثار شهید مطهری استخراج بکنیم؟
یه سری بحث ها هست در علوم قرآنی که بحث های در واقع شناخت قرآن یا تاریخ قرآن به حساب میاد، نظیر همینه که شما فرمودید، شناخت قرآن، حالا شناخت سندی قرآن، شناخت تحلیلی قرآن، شناخت ریشه‌ای قرآن، بحث اعجاز، بحث وحی، بحث پیش نیازهای تفسیر قرآن. بله، شهید مطهری به این مباحث میپردازه، اما بیشتر توصیفیه. یعنی اینجا ما شهید مطهری به عنوان یک کارشناس ویژه‌ای که خلاقیتی داشته باشه یا چیز جدیدی اضافه کرده خیلی نمیشناسیم. این مباحثشون عمدتاً در همون جلد یک کتاب آشنایی با قرآن اومده که 5 جلسه در دانشگاه صنعتی شریف بوده و مقدمه یه سری از مباحث دیگه‌ای قرار بود باشه که متاسفانه دیگه اون جلسات تشکیل نشد. ولی این مباحث ایشون در هم این کتاب و همینطور در کتاب نبوت و همینطور در کتاب وحی و نبوت ایشون هم در واقع مباحثی از اینها
در مده. این مقام شهید مطهری در مقام تقریر و توصیف
بله، آراء اینجا بیشتر توصیفیه، اینجا مسائل رو مطرح میکنه و در این حال متقن و جامع هم هست و همینها رو به کار هم میگیره در تفسیر خودش
هم به اون مبانی مقید هست در این.
دقیقاً، یعنی با اینکه مثلا یه جایی ایشون خودش رو شیفته نهج البلاغه معرفی میکنه و میگه که در اثر مواجهی که با یک استادی میرزا علی آقای شیرازی ظاهرا ایشون داشته، میگه که ایشون منو وارد مثلا دریای نهج البلاغه کرد و شیفتگی خودش رو ابراز میکنه نسبت به نهج البلاغه. اما در ادامه وقتی مقایسه میکنه با متن قرآن، میگه که مثلا شما وقتی حتی متن نهج البلاغه رو میخونید، بعدش میاد متن قرآن میخونید، میبینید که انگار مثلا از یک جاده پرپیچ و خم مثلا خاکی یه دفعه وارد یک اتوبان آسفالت همواری میشید. اینقدر متن و در واقع زبان قرآن متفاوت هست نسبت به حتی متون در واقع روایه ما، بیانات پیامبر و ائمه و اینها، یا در استنادهایی که به قرآن داره ایشون حرف آخر رو با قرآن میزنه،
قرآن رو تابعی از امور دیگر نمیدونه.
جالب اینجاست که حتی قرآن رو به عنوان مقدمه قرار نمیده. مثلا در کتاب مسئله حجاب ایشون دو مقدمه داره و پنج فصل داره، قرآن رو آخرین فصل قرار میده، یعنی همه مباحث رو مطرح میکنه، پیشینه حجاب در امتهای مختلف، نمیدونم شکل حجاب، اینا همه مسائل مطرح میکنه، فصل آخر که دیگه مخاطب رو به لحاظ اطلاعات کاملا آماده کرد، اون وقت میاد اون رو وارد دریای قرآن میکنه با تیزبینی و ریزبینی و دقت فراوان، اونجا میاد حرف آخر رو به وسیله قرآن میزنه.
در واقع اینجوری نیست که قرآن برای آشنایی اولیه باشه که ما از بله. قرآن عبور بکنیم بله. و به مسائل دیگه برسیم. بله. وقتی اطلاعاتت به یک بلوغی رسید میتونی بله. وارد فضای قرآن بشی. به مباحث مبنایی و اولیه و شناختی قرآن که گفتید اینجا شأن شهید مطهری شأن مقرر هست و آرا و عقاید عالمان رو بیان میکنه. از کجا مرتضی مطهری این شهید بزرگوار وارد فضایی میشه که خودش جولان میده و خودش ابتکارات داره و نوآوری داره؟
ببینید من یه بار دیگه اینو عرض بکنم که ما داریم شهید مطهری رو به عنوان مفسر معرفی میکنیم، نه خودش. شهید مطهری مطهریه، اون نقش خودش رو داره
در مقام اسلام. ارزیابی بله. که ما انجام
بله بله ایشون زمان خاصی شروع نمیکنه، ولی مثلا اگه بخوایم زمانی نگاه بکنیم بله، به نظر میاد سالهای آخر عمر ایشون، مثلا شاید 7 8 سال آخر عمر ایشون استنادات قرآنیش بیشتره.
در این پروژه‌ای که خودش بله. شده در این روش
چون در اون جریانی که ایشون در واقع شروع میکنه در یک فاصله ای از حسینی ارشاد دیگه فاصله میگیره و حتی در بین مثلا جوانان دانشگاهی یه جورای طرد میشه و در اون دوره بیشتر به عنوان حافظ سنت شناخته میشه. در اون دوره به نظر میاد که ایشون
بعد از اختلافاتی که
بله، اختلافات پیش میاد میره الجواد و مباحث دیگه و جلسات خانگی و این مسائل خودش داره. در این دوره به نظر میاد که چون دیگه الان مخاطب شاید مثلا فرق کرده، دیگه لازم نیست که بخواد خیلی هزینه بکنه که بخواد حتما هی به ریشه ها بپردازه، دیگه میاد وارد متن اصلی میشه. ببینید مثلا یک نکته که خیلی مهمه که حالا اشاره قبلا کردم که شاخک های حساسی داره، نمیدونم این تعبیر چقدر مؤدبانه هست، مثلا یه فیلمی ساخته میشه مثل همه فیلم هایی که در اون سال های قبل از انقلاب ساخته شده بود، فیلم فارسی و شبیه سایر فیلم ها هم هست، یعنی بیشتر جریان ابتذال رو داره، لودگی داره و معلوم است که یک جریان هدفمند داره جامعه رو به یه سمت خاصی میبره به لحاظ اخلاقی. و اون موقع حتی جریان سینما اینقدر گسترده و عمیق بود در بدنه جامعه که نمیشد این رو به حساب نیاورد. حتی شما میدید که مثلا حضرت امام وقتی میاد ایران در بهشت زهرا اولین سخنرانی خودش در اونجا به سینما اشاره میکنه، میگه ما با سینما مخالف نیستیم، با فحشا مخالفیم. معلومه که سینما مهم بوده
در اولین سخنرانی رهبر مورد توجه،
اولین سخنرانی خود این موضوع رو اشاره میکنه بهش. معلومه که این جریان مهمی بوده، تأثیرگذار بوده در فضای اجتماعی اون موقع، ولی عمده فیلم ها تو این فضاست. ولی وقتی شهید مطهری بهش میگن که یه فیلمی اومده که مثلا قانون طلاق رو، یه بخشی از احکام طلاق رو داره زیر سوال میبره یا مسخره میکنه، چون فقط هم زیر سوال بردن حکم نبود،
چون مثلا هم
بله تمسخر هم بود، چون در فیلم مثلا حجاب رو مسخره میکنه یا بعضی از رفتارهای متدینین رو در مورد روابط با نامحرم مسخره میکنه. شهید مطهری برخی از افراد میفرسته برن سینما فیلمو ببینن، بعد میان براش توضیح میدن کامل و ایشون شروع میکنه به دفاع از حکم قرآن در مورد طلاق و یا مثلا در مورد برخی از قوانین جزایی در حال تصویب بود و مسائلی در مجلات نوشته میشد. ایشون میگه که من نامه نوشتم به اون مجله که مباحث رو مطرح میکرد، مجله زن روز اون روز، و اعلام آمادگی کردم که بخوام دفاع بکنم از نگاه قرآنی نسبت به این تهمت‌هایی که زده میشه. یعنی عمده مطالبی که ما از شهید مطهری میبینیم از این جنسه، تفسیرهاش از نسبت به مسائل حساس پیگیری میکنه. بحث فلسطین پیش میاد، ایشون مثلا در تفسیر خودش یه دفعه اشاره میکنه به بحث‌های مثلا فلسطین. یا جالبه جاهایی که آدم احساس میکنه ربطی هم خیلی نداره ولیش یه جور ربط میده، مثلا بحث قلب هست، داره تفسیر میکنه بحث قلب رو، فقصد قلوبهم مثلا، بعد میاد میگه که چطور میشه که مثلا مردم یه جامعه قلب هاشون قسیم میشه در اثر گناه، در اثر اینها. بعد اشاره میکنه به بحث آندلوس که مسیحی‌ها وقتی میخواستن آندلوس رو از دست مسلمان‌ها بگیرن از چه راهی وارد شدن و از راه ترویج فساد و فحشا تونستن در واقع مسلمان‌ها رو به اون فضا بکشونن و قلب‌هاشون رو در واقع قصیب بکنن. ببینید به نظر
من استناد تاریخی در بله، این تاریخی مسئله میکنید در این مسئله
عمده این بحث‌های در واقع تفسیری شهید مطهری هست که نمیدونم آیا بشه مثلا بگیم که از زمان خاصی این اتفاق افتاد. من فکر نمی کنم، یعنی شهید مطهری اون زمانی که شروع میکنه به در واقع نقش طبیب و دواری خودش و در جاهای مختلف هر جایی که فکر میکنه که بایستی دفاع بکنه از حریم قرآن و اسلام وارد میشه و شجاعانه محکم در واقع این وظیفه خودش رو به درستی انجام میده.
آیا در معرفت شناسی و در تفسیر شهید مطهری میان علم یا نوعی تفسیرهای علمی و قرآن رابطه مستقیمی برقرار هست یا شهید مطهری با تفسیرهای علمی سر مخالفت داره؟
در واقع روش‌های تفسیری، یک تفسیر علمی ما داریم و یک تفسیر عصری داریم. در تفسیر علمی این اتهام به مفسران علمی وارد هست که اینها برای اینکه بخوان اسلام رو و قرآن رو موجه جلوه بدن میان هر چی که دانش‌های روز در واقع بهش رسیده سعی می‌کنن که اونها رو حاکم کنن بر آیات قرآن، بگن که اینا قرآن هم همینو میگه. در امور مختلف، در امور پزشکی، در امور مثلا مربوط به ستارگان، در گیاهان، اینا مسائل مختلف علمی سعی می‌کنن که تحمیل بکنن یافته‌های علمی رو بر قرآن، که خب یافته‌های علمی خیلی‌هاشون در گذر زمان تغییر می‌کنه و خودشون، خود دانشمندان یا یک نفر حتی ممکنه نظر خودش رو بعد مدتی تغییر میده و این روش درستی نیست که
قرآن نمیتونه تابع این بله. نظریه
بر این مثلا این اشکال رو ظاهرا به الجواهر طنطاوی میگیرن که مثلا اون این روش رو خیلی مثلا بهش میپرداخته.
شهید مطهری به تفسیر علمی مبتلا هست یا نه؟
نه نه،
یا مخالفت میکنه با اون؟
مخالفت هم نمیکنه، بیشتر سعی بر این داره که عقلانی نشون بده مباحث دینی رو، نه اینکه بخواد لزوما مباحث علمی رو محور قرار بده و در واقع اونها رو تحمیل بکنه بر آیات قرآن. موضوع شناسی شهید مطهری خیلی مهمه. ببینید ما در کنار شهید مطهری دیگران رو هم داریم به عنوان مفسر قرآن در همون دهه‌های 30 و 40. مرحوم طالقانی هست، پدر مرحوم شریعتی هست، محمد تقی شریعتی، خود شریعتی هست. اینها در واقع به عنوان مفسر شناخته میشن،
مفسران
اجتماعی هم هستن، شون اساتید در تو رشته جوان هم حضور دارن. اما چند عامل باعث شد که مطهری بیشتر در واقع تونست در این جنبه خودشو نشون بده. یکیش موضوع شناسیش بود، یعنی عنوان هایی که انتخاب میکنه، مبانی که مطرح میکنه به نظر میاد که پخته تر و جامع تر هست، لذا اصلا خودشو محدود به نه بحث علمی میکنه، نه بحث فلسفی میکنه، نه بحث معرفتی میکنه. یکی از چیزهایی که در مورد شخصیت شهید مطهری گفته میشه اعتدال ایشونه، یعنی بسیار تلاش میکنه که در هیچ یکی از جنبه هایی که حالا برخیا در اون غلطیدن قرار نگیره و همین جریان اعتدال و صراط مستقیم ایشون هست که باعث میشه که حضرت امام رحمت الله علیه در مورد ایشون فرمودن که همه آثار ایشون رو، خب آثار متعددی در حوزه‌های مختلف ایشون داره، ولی چون شخصیت متعادلی هست باعث شده که در هیچ یک از اون جنبه ها افراط نکنه یا تفریط نکنه.
شما را به خدای بزرگ بسپارم.
به نام خدا. با سلام به درود خدمت شما شنوندگان ارجمند، با علم ساعت 22 از شبکه رادیوی فرهنگ همراه شما هستیم. با برنامه های بخش شبانگاهی دعوت میکنیم اولین برنامه که این بخش رو با هم بشنویم، برنامه نگستان به مدت یک ساعت.